با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو با شما اهالی اقتصاد، دوستداران مباحث مالی و اقتصادی و همه شمایی که زندگیمون و زندگی هممون به اقتصاد گره خورده به جمع ما خوش اومدید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا، گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
رادیو گفتگو رو میشنوید. علی مسعودی هستم، کارشناس مجری برنامه، که قراره با دیگر عوامل برنامه، کارشناسان محترم و شما شنوندگان فرهیخته حدود 50 دقیقه رو با هم بگیم و بشنویم از دنیای پرفراز و فرود اقتصاد. مثل همیشه با ما در تعامل و مشارکت باشید از طریق شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این برنامه هم میتونید به صورت زنده به برنامه ما گوش بدین، هم به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. در ضمن اگر دوست داشتید نظرها و پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف از جمله برنامه خودمون ضرب سکه داشته باشیم، به شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما ارائه بدین تا به دست ما برسه و در برنامه‌هامون لحاظ کنیم. انشاءالله که ضرب سکه رو با هم دیگه میشنوید و از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه.
مراقبت سلامتی هوشمند در واقع یکی دیگر از مزایای پیشرفت تکنولوژی و ارتباط است که در راستای بهبود کیفیت مراقبت‌های سلامتی و بهداشتی به کمک انسان آمده. مراقبت سلامتی هوشمند به وسیله تکنولوژی تعیین می‌شود که به ابزارهای تشخیصی بهتر، درمان بهتر برای بیماران و دستگاه‌هایی که کیفیت زندگی را برای هر کس بهبود می‌بخشد، تعریف می‌شود. مفهوم کلیدی مراقبت سلامتی هوشمند شامل خدمات بهداشتی و سلامت، مدیریت رکورد الکترونیکی، هوشمند ساختن خدمات خانگی و وسایل پزشکی هوشمند و اتصالات است. e-health استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سلامتی است. نمونه‌هایی از جمله درمان بیماران، انجام تحقیقات، آموزش نیروی کار در سلامت، ردیابی بیماری‌ها و نظارت بر بهداشت عمومی است. اتحادیه اروپا این تعریف را گسترش می‌دهد، با افزودن اینکه سلامت الکترونیک می‌تواند به وسیله بهبود دسترسی به مراقبت و کیفیت مراقبت و ایجاد بخش کارآمدی بخش سلامت به کل جامعه سودمند باشد. تلفن‌های همراه و دستگاه‌های دیگر برای حمایت از بیماران و بهبود مراقبت‌های بهداشتی استفاده می‌شود. علاوه بر استفاده روتین از تلفن‌های همراه برای برقراری تماس و ارسال پیام‌های متنی، با افزایش امید به زندگی، افزایش جمعیت، سلامت هوشمند باید برای مراقبت‌های بهداشتی سالمندان نیز استفاده شود. زندگی آسوده محیطی یک رویکرد جدید است که هدف آن کمک به افراد تا آنجا که ممکن است می باشد. وضعیت سلامت جامعه و عملکرد اقتصادی کشور به هم وابسته هستند. مشاهده می شود که کشورهای ثروتمندتر جمعیت سالمتری دارند و این یک واقعیت است که فقر زمینه کاهش امید به زندگی پایین آوردن بهره‌وری را فراهم می کند. از سوی دیگر درآمد ملی تأثیر مستقیمی بر نظامهای سلامت دارد. این تأثیر از طریق پوشش بیمه و بودجه دولت اعمال می شود. همانطور که کمیسیون بهداشت جهانی در حوزه اقتصاد کلان و بهداشت در سال 1997 میلادی نشان داد، با آنکه بودجه سلامت عمدتاً تحت تأثیر درآمد ملی قرار دارد، سرعت رشد این بودجه بیشتر از درآمد ملی است. تحقیق یاد شده درباره 167 کشور انجام شده بود. رابطه دیگر بین بخش سلامت و اقتصاد جامعه رابطه نهادی است. مورد تنباکو را در نظر بگیرید. نظام‌های مالی تأثیرگذار در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان دادند که افزایش مالیات بر تنباکو می تواند به اجرای دیگر سیاست‌های سلامت عمومی نظیر محدودیت قانونی استعمال سیگار در اماکن عمومی منجر شود. برخی کشورها در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند و این پیشرفت‌ها بدون حمایت‌های نهادی چه از جانب دولت چه نهادهای قانون‌گذار قابل تحقق نیست.
خب خیلی ممنون و متشکر از سرکار خانم داوری همکارمون برای تهیه این بخش و اینی که موضوعمون کاربرد سلامت هوشمند در ترمیم اقتصاد خانواده است. ما هفته دولت رو هم به دولت مردانمون تبریک میگیم، امیدواریم که همه در واقع اخبار همیشه امید بخش باشه و درسته که ما اینجا مطالبه گری میکنیم، دولت هم داره کار خودش رو انجام میده، ولی خب ما به وظیفه خودمون انجام میدیم و وظیفه خودمون رسیدگی میکنیم، عملا بتونیم همینا رو کنار هم قرار بدیم تا یک اتفاق خیلی خوبی رو برای مردم عزیزمون شاهد باشیم. ما برای این که به موضوعمون برسیم میهمانان عزیزی داریم توی برنامه، حضورتون معرفی میکنم و بعدش ازشون خواهم خواست که حتما یک تحلیل کوتاهی رو موضوع برنامه داشته باشن، چند سطری، و بعد بریم سراغ تازه‌های اقتصادی. آقای دکتر داریوش چیوایی، ایشون کارشناس ارشد اقتصاد سلامت هستن. آقای چیوایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. سلام به همه شنونده‌های عزیز این برنامه رادیویی، خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم بحث مفیدی داشته باشیم.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای دکتر پوریا نسیمی، ایشون فعال در حوزه پزشکی سلامت هستن، کارشناس تحلیلگر داده‌های پرونده الکترونیک سلامت و کدینگ و در مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم هستن و عضو تیم تحقیق و توسعه پرونده الکترونیک سلامت ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم بتونیم یه بحث خیلی خوب داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید رضا مظهری رو هم به صورت تلفنی خدمتشون هستیم، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر مظهری سلام، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، همچنین شما و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. شاید بد نباشه با خود شما شروع بکنیم. آقای دکتر مظهری، در رابطه با موضوع برنامه من خواهش میکنم یه تحلیل کوتاهی داشته باشین تا قبل از اینکه وارد موضوع بشیم.
بله، ببینید، به هر حال یک بخش مهمی که در اقتصاد خانواده جا برای بررسی و تحلیل داره موضوع سلامت هستش. حالا چون که اختصاصا به بحث سلامت الکترونیک میخوایم بپردازیم، حالا مقوله های مربوط به خود اصل خدمات سلامت یک بحثه، ولی اینکه چه جایگاهی میتواند سلامت الکترونیک داشته باشد یا سلامت هوشمند داشته باشد در این بحث، شاید از یک زاویه دیگه ما موضوع باید نگاه کرد. میتونم به صورت تیتروار چند تا به حساب سرفصل مهم
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
بله، ببینید، یکی این که به هر حال وجود یک به حساب پرونده الکترونیک سلامت به ازای هر شهروند میتونه باعث کاهش خدمات غیر ضرور و تکراری بشه.
بله.
یعنی چی؟ وقتی شما یه سی تی اسکن انجام دادی، یه امارای انجام دادی، میری پیش یه پزشک دیگری به دلیل دیگر در یک شهرستان دیگر، اگه سوابقت قابل رؤیت باشه، خب طبیعیه که دوباره مجددا خدمات برای شما درخواست نمیشه و پاسخ به شرط اینکه در اختیار پزشک معالج جدید قرار بگیره. یا داروهایی که برای شما ممکنه نوشته شده باشه و الان شما در خونه داشته باشی، پزشک بعدی شاید ندونه این داروها موجوده و لازم نیست نوشته بشه، خب به هر حال این میتونه کمک کنه. از طرف دیگه، یعنی صفحه دو، باعث افزایش نظام‌های مراقبتی، همونجوری در توضیحات هم فرموده بودید، خودش باعث کاهش بیماری‌ها بشه. اگه پرونده الکترونیک داشته باشیم، ما ریسک فاکتورها یا عوامل خطر شما شناسایی بشه، بیماری‌هاتون به خوبی شناخته شده باشه و برای شما برنامه‌ریزی شده باشه، پزشک خانواده بتونه با شما در ارتباط باشه و بیماری شما رو کنترل بکنه یا ریسک فاکتورهای شما رو کنترل بکنه، طبیعیه که شما یا بیمار نمیشید یا اینکه اگه بیمار هستید به عوارض بیماری مبتلا نمیشید، در نتیجه هزینه‌های کمرشکن تو حوزه درمان برای شما ذخیره میشه و اینو لازم
خیلی ممنون.
حالا دیگه هم هستش که
بله، بله، ممنونم. خیلی متشکرم، خیلی عالی. آقای دکتر چوبه خدمت شما هستیم. تحلیل خودتون رو یک دقیقه‌ای داشته باشیم
بر موضوع روی نکته که آقای دکترم گفتم، میخوام یه خورده با اجازهشون تکمیل کنم که هزینه‌های سلامت جزء مهمی از قصه زندگی آدم‌ها رو تشکیل میده، چه توی دنیا چه توی کشور ما. یعنی همین الان خودمون که نشستیم پیش خودمون حساب کتاب کنیم، می‌بینیم که یه بخشی از درآمد ماهیانمون و سالیانمون رو داریم به نحوی برای بخش سلامتمون هزینه می‌کنیم. عدد و رقم‌هایی که اعلام میشه، البته آخرین آمار یه مقدار قدیمی است، بعضی مال سال 97 98 99 از سبد هزینه خانوار بخش سلامت چقدر بوده. تو خانوارهای شهری حدود 11.5% و تو خانوارهای روستایی هم به همین هول و هوش رسیده. یعنی شما هر چقدر که درآمد خانوار شهریتون باشه، حساب کنید به طور مستقیم دارید 11 تا 12% رو با دقیقا 11.5% هزینه سلامت میده. به طور متعال یه نفر بیمار خاص داشته باشه بیشتره، یه نفر نه خب کمتره، ولی مهمه. و به جز این هم دولت به عنوان یک وظیفه داره در بخش سلامت هزینه میکنه، هزینه های آشکار و نهانی که خیلی وقتا ما میبینیم خیلی وقتا هم نمیبینیم. دولت هم خب بودجه مردمه دیگه، یعنی از خودش که نیست، مال همه مردم و بیت الماله. و میخوام بگم سهم هزینه های سلامت مثلا تو بودجه دولت در سال 25% هم رسیده، مردم بدونن. یعنی دولت یه سنواتی بوده حدود 24.5% بودجهش رو فقط خرج سلامت کرده. امسال یه مقدار احتمالاً عدد کمتره ها، مثلا عدد ممکنه هلوش 18-20% بچرخه، ولی مهمه. پس 11-12% خود خانوار، 18-20% از بودجه دولت. در سرجم برآورد نشون میده بر سال 1402 ما عددی معادل بیش از 400,000 میلیارد تومان ما مردم و دولت که باز پول خود ما مردمه داریم هزینه سلامت کنیم. پس هر چقدر بتونیم این هزینه ها رو مدیریتش کنیم، بهینش کنیم، بتونیم خدمت بهتری باهاش بگیریم، نمیگم کمش کنیم و اصلا بیشترش کنیم، ولی به جای 50% 100% خدمات خوب بگیریم، سالمتر باشیم، هیچ چیزی مهمتر از سلامتی نیست، این اتفاق مهمیه. حالا سوال اینه که IT اصطلاحاً یا اینفورمیشن تکنولوژی یا فناوری اطلاعات در زمینه سلامت چیکار میتونه بکنه که هزینه ها بیاد پایین و کیفیت بره بالا و دسترسی بره بالا؟ موضوع بحثه که ان به اتفاق عزیزان در خدمتتون خواهیم بود و خواهیم گفت.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر چیبایی. آقای دکتر نسیمی شما هم خواهش میکنم بفرمایید.
بله. عرضم خدمتتون که من همونطور که حالا سایر عزیزان هم اشاره کردن، سلامتی بخش بسیار زیادی از هزینه سبد خانواده رو تشکیل میده. موضوعی که از خب علم پزشکی کلن تو حوزه سلامتی که بخش بسیار زیادیش نرم افزاریه، یعنی بیشتر با علم اون پزشک و اون سطح آگاهی کاربر بیمار ارتباط داره. از این جهت با حجم زیادی از داده ما مواجه هستیم که ورود تکنولوژی جدید مثل هوش مصنوعی که معمولا تو هر حوزه وارد شده باعث افزایش حالا اون اوتومیشن اون حوزه شده و تونسته یک هوشمندی رو به کسب و کار اضافه کنه، در کنار اینکه هزینه رو کاهش داده، یعنی اون هوشمندی از پایه انسانی اومده روی پایه‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی، که از این جهت این میتونه یک خبر خوب باشه که ما ورود تکنولوژی جدید مثل حالا هوش مصنوعی که الان خیلی توی حوزه سلامت دارن ورود میکنن، حالا تو حوزه‌های دیگه که خیلی ورود کردن، حوزه سلامت هم دارن ورود میکنن، میتونه باعث بشه که هزینه های حوزه سلامتمون بیاد پایین، در کنار این که سلامت خانواده بتونه به صورت هوشمند مدیریت بشه، ارتقا پیدا بکنه و اینکه حتی بتونه به کادر سلامت کمک بکنه که خدمات بهتری رو ارائه بدن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یه مقدار هم هولوش به روز و هوش مصنوعی و مسائل الکترونیکی صحبت شد، هم اصول پایه‌ای اقتصادیش و سبدش در خانوار و اصلا اصولا ببینیم که چه جوری این هزینه ها رو باید مدیریت بکنیم در بالا دست برای در واقع سیاست گذاری توی کشور، و حالا خانواده که یه ذره جزتر بتونیم توی در واقع موضوع خودمون توی برنامه امروز بهش برسیم. خب خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم با تازه های اقتصادی.
سلام بر شما، کارشناسان محترم حاضر در استودیو و همراهمون و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. همطور که اساتید هم اشاره کردن، هم افزایی وضعیت اقتصادی و سلامت میتونه منجر به افزایش نشاط، مطلوبیت و رفاه فرد، جامعه و خانواده ها بشه و از مهمترین اهداف نظام های سلامت در دنیاست که ارتقا بدن وضعیت اقتصادی جامعه و عدالت اجتماعی رو با کم کردن هزینه خدمات سلامت. ارتقای سلامت جامعه ما در چند دهه گذشته باعث شده که ما طبق آخرین اخباری که از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت داشتیم، امید به زندگی در کشور ما افزایش پیدا بکنه و طول عمر در بین شهروندان اضافه بشه. گفته شده که طول عمر از 60 سال به 75 تا 80 سال افزایش پیدا کرده و این آماریه که همونطور که آقای دکتر چیبایی فرمودن از آمار امید بخشیه که در این زمینه، در زمینه سلامت جامعه اتفاق افتاده.
امید به زندگیمون زیاد شد.
بله،
این 60 به این طرف بوده دیگه با اتفاقاتی که افتاده.
بله، با افزایش بیماری‌های درمانی و کاهش مخارج سلامت خانواده ها هم الان در حال حاضر ما 5 دهک درآمدی جامعهمون تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته و الان طبق آخرین گزارشی که دادن در ایران نزدیک 44 میلیون نفر تحت پوشش سلامت هستند.
بله.
سازمان غذا و دارو هم در راستای ایجاد شفافیت و هوشمندسازی رصد زنجیره تأمین و توزیع دارو سامانه الکترونیک رو راه اندازی کرده. سامانه تیتک هست و نسخه الکترونیک هم باعث شده که کمک بکنه الان از مسیر نظام ارجاع در کاهش پرداختی از جیب مردم و افراد، به خصوص افراد کم برخوردار، ما نسخه های الکترونیک رو میبینیم که بالای 90% در حال اجرایی شدنه و در شهرهای زیر 20,000 نفر جمعیت الان پزشکای خانواده رو دارن و از همین نسخه الکترونیک استفاده میکنن و در شهرهای بالای 20,000 نفر هم الان نظام ارجاع داره به صورت هوشمند فعال میشه و این هم میتونه خیلی کمک بکنه در بخش بستری که با مراجعه از این نظام ارجاع در واقع رایگان درمان میشن. در بخش سرپایی هم به جای 30% با پرداخت 15% هزینه درمان میتونه که کمک بکنه به خب اقتصاد خانواده. بیمارستان های هوشمند هم از دیگر سوژه هایی هستش که به موضوع امروزمون در واقع مرتبط میشه. الان فرایند های درمانی از طریق نوبت دهی الکترونیکی تا پرونده های پزشکی الکترونیکی و استفاده از زیرساخت های هوش مصنوعی و حتی اینترنت اشیا در بیمارستان های هوشمند داره رواج پیدا میکنه. در کشور ما هم آخرین نمونه ای که الان داریم میتونیم براش مثال بزنیم، کلان بیمارستان حضرت مهدی هستش که میخواد از این قابلیت ها در واقع برای کمک به اقتصاد خانواده و ارتقاء نظام سلامت استفاده بکنه و در واقع پیش بره. حالا با تحول حوزه سلامت و مدیریت هوشمند سلامت، ما قراره که هیچ بیماری برای درمان در واقع نیاز به سفر استانی نداشته باشه، همونطور که آقای دکتر مظهری اشاره کردن، و ما شاید هستیم که از این حیث در هفته دولت خبرهای خوبی به گوش میرسه و انشاءالله که رو به پیش رفت است.
خیلی ممنون خانم حسن‌پور، متشکرم. شما ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفته.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا می‌کنید؟ در در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی متشکرم از این که ما را همراهی میکنید با ضرب سکه از رادیو گفتگو و داریم به موضوع کاربرد سلامت هوشمند در ترمیم اقتصاد خانواده صحبت میکنیم با حضور کارشناسانی که امروز در برنامه خدمتشون هستیم. آقای دکتر مظهری، شاید بد نباشه برای شروع از حضرت عالی این خواهش رو داشته باشیم که در واقع در رابطه با پرونده های الکترونیکی هست و تحت پوشش قرار گرفتن ایرانیان برامون یه ذره بگید و اگر آماری هم دارید ارائه بدید تا بیشتر بتونیم وارد موضوع بشیم.
این پرونده الکترونیک سلامت به هر حال یکی از تکالیفی بود که در قوانین بالادستی و قوانین بودجه‌های سنواتی و حالا از چندین ساله که مطرح شده به عنوان تکالیف حوزه سلامت مطرح شده.
بله.
منتها علارغم این که چندین بار این در دولت‌های مختلف افتتاح شده، بعدان دیگه ما پرونده الکترونیک سلامت داریم، بعد توجه بکنیم که پرونده الکترونیک سلامت یک امر نسبیه، یک محصول نسبیه. یعنی ما میتونیم بگیم که آقا هر کسی الان اومده توی دوره کووید مثلا یه واکسن دریافت کرده و کارت واکسنی براش صادر شده، خب خوشبختانه میتونیم بگیم که خب تو این مقطع، تو این مقطع دو سه سالی که گذشت، تقریبا اغلب ایرانی ها حداقل به خاطر بحث واکسن یه پرونده براشون تشکیل شد. اما آیا این پرونده سلامت الکترونیک به معنای جامع و کامل خودش هست؟ قطعا نه. ما یک در یک مسیر تدریجی و بالغ شونده‌ای باید پیش بریم. 4 تا مبدا داره تولید پرونده الکترونیک سلامت. یکیش نظام PHC و مراقبت هاست، یعنی نظام بهداشتی کشور مثل واکسیناسیون، مراقبت های مادر باردار، پایش رشد کودک، یه بیماری مزمنی شما دارید تحت مراقبت های پزشک خانواده باید قرار بگیره. این یک بله. بخش مربوط به HIS ها یا بیمارستان ها، اطلاعات بیمارستان ها باید بیاد تو پرونده الکترونیک شما بشینه تا در کنار اون خدمات مراقبتی و بهداشتی شما جزء دوم پرونده رو تشکیل بده. جزء سوم اطلاعات سرپایی شما هست. شما میری پیش پزشکی، داروخونه، آزمایشگاه، تصویر برداری، خدمتی رو دریافت میکنی و زنجیره ای از خدمات میشه. این چه جزء سوم و جزء چهارم بخش خود مراقبتی شماست. یعنی شما باید پرونده ای داشته باشی یا دسترسی به سامانه هایی داشته باشی که خودت هم وقتی در سلامت خودتون مشارکت میکنید، خندت رو ثبت میکنید، وزنتون رو میگیرید، یک بیماری دارید، دارید علائم رو تو سیستم وارد میکنید تا پزشکتون متوجه بشه، این هم جزء چهارمه. این 4 جزء باید درست بشه. اگر بخوام بگم که به لحاظ آماری ما چند نفر الان پرونده الکترونیک براشون داریم، همین الان 85 میلیون نفر جمعیت کشور وارد سامانه هستند، ولی 30% تقریبا اطلاعاتشون نسبتا قابل قبوله.
بله.
اونم در سطح خدمات بهداشتیشون اغلب، و ما تقریبا تو ابتدای راه هستیم. یعنی یک دوره اومدن افتتاح کردن، خب منظورشون این بوده که مثلا ما برای هر شهروندی یه سرشماری انجام دادیم، یه اطلاعات هویتی گرفتیم، یه واکسنی و یک فشار خونی هم ثبت شده براش، این پرونده الکترونیکه. در واقع اینجوری نبوده. من برداشت من این هستش که ما تقریبا برای اینکه به بلوغ کافی برسیم، عرضم به حضور شما که ما یه دوره تقریبا 4-5 ساله رو باید طی بکنیم. 30% از پروندهشون کامله، 70% هم پروندهشون تقریبا ناقصه و کامل نیستش که باید کامل بشن، ولی همه دارن پرونده رو، اغلب افراد دارن.
متشکرم، سپاس. این خب مستلزم همکاری دو طرف است دیگه، یعنی از سمت مردم همین همکاری صورت بگیره. امیدواریم که مریض نشن، بیمار نشن، دکتر نرن که اطلاعاتشون تکمیل نشه از این نظر، ولی از زاویه اینی که به هر حال وقتی که مراجعه میکنن اطلاعاتشون تکمیل بشه و عملا پروندهشون کامل باشه. و برای اینکه اون نکته ظریفی که شما اشاره کردید، اگر جایی یه موقع نیاز به اون اطلاعات پزشکی بود، دیگه به صورت الکترونیکی باشه و نیاز به اون پرونده فیزیکی و اطلاعات تکمیلی نباشه. خیلی متشکرم. آقای دکتر شیبایی، ما یه موضوعی داریم توی خانواده، همونجوری که شما اشاره کردین و درصدی رو هم که گفتین تقریبا حالا با یه ذره برابر، یک دهم یک در واقع اقتصادی خانواده داره درگیرش میکنه از نظر دقیقاً غیر مستقیم، و عملا ما وقتی که حالا یه موقع هم پامون کشیده بشه به یه بیمارستان و به جایی، این الکترونیکی شدنه، این هوشمند شدنه رو داریم میبینیم یواش یواش و عملا خیلی هم وقتی یه جایی خیلی خوب عمل میشه لذت هم میبریم، وقتی خارج میشیم کیف میکنیم از اون اتفاقی که افتاده و میگیم چقدر خوب بود. اینا تأثیرش بعد میاد میشه اون پرونده الکترونیکه و عملا اطلاعات کامل. حالا میتونه اینا باشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم. امروز یه ذره میخوایم جزئی‌تر صحبت بکنیم و ببینیم که چه فرقی میکنه بین این که توی اقتصاد خانواده اصلا این الکترونیکی پرونده شده باشه یا هوشمند سلامتی رو بشه درمان کرد، یا اصلا نه همینجوری بلند شیم بریم بالاخره توی یک درمانگاهی توی بیمارستانی پلوی دکتری متخصصی و کارمون رو پیش ببریم. چقدر میتونه تفاوت داشته
خیلی
باشه؟
خیلی، توی یه کلمه بگم خیلی فرق داره. دنیای امروز شما فکر کنید ببین چی الان هست که رو مبنای فناوری اطلاعات نباشه. بانکو یادتونه یه زمانی همه می‌رفتیم تو صف، مثلا من خودم یادم مثلا صف پرداخت قبض آب و برق فقط هم مثلا یه بانک بود، بانک ملی مثلا میتونستی پرداخت بکنی. الان اصلا منتفی این داستانا، یعنی شما تلفنت با نرم افزار فوری کدو میزنی، اصلا بعضی هم که اصلا اتوماتیک
اصلا موجودی رو می‌خواستن نگاه بکنن میرفتن اون زونکن رو باز میکردن تو کارت نگاه میکردن موجودی چقدره.
این همه نتیجه الکترونیکی، یعنی فرقش همینه ها. یعنی فرقش رو می‌خوایم متوجه بشیم تو سلامت هم اینه و حتی بیشتر. فرقش فرق تو صف وایسادن مثلا 2-3 ساعت است برای چک کردن موجودی، با اینکه مثلا شما اس ام اس تو ببینی، پیامک تو ببینی یا حتی نرم افزار تو باز کنی یه لحظه تعداد چند ثانیه تو هم تو خونه که نشستی اصلا دراز کشتی رو تخت بده. فرقش اینه. تو حوزه سلامت حتی بیشتر از اینه. ما تو حوزه سلامت بیاید یه کاری بکنیم، همین الان محدود نکنیم فناوری اطلاعات در بخش سلامت رو فقط به پرونده الکترونیک سلامت. طیف وسیعی از اتفاقات هست که شما تو حوزه سلامت میتونید با فناوری اطلاعات جلو بدید. دو تا مسئله بهتون نسیم خیلی بهتر از من اینا رو میدونن و میتونن توضیح بدن، اما از بحث مدیریت هزینه ها، افزایش کیفیت خدمات، نمیدونم بحث های خود مراقبتی. چرا میدونید مثلا ما فکر کنیم که حالا مبنای خوبیه به لحاظ سیاست گذاری که هر وقت هر کی که گیر پیدا کرد به حوزه سلامت، گره خورد، یعنی مثلا خود نکرده مریض شد، اونجا پرونده‌شو تکمیل کنیم. مردم حواسمون هست که ما به عنوان یه آدمی که حتی ممکن نخواهیم مراجعه کنیم به پزشک بیمارستان، لازمه که از سلامت خودمون مراقبت کنیم، مراقبت بهتری داشته باشیم. این خودش به وسیله فناوری اطلاعات خیلی بهتر میتونیم انجامش بدیم و انجام شدنی تره، آسون تره، اهم از مراقبت هایی که به صورت آموزش دریافت میکنیم. یعنی همین که شما خدمات آموزش سلامت میگیری خودش یک نوعی از مراقبته، تا اینکه بخوای اگه مثلا یک چک کلی از وضعیت سلامتت داشته باشی از ابزارهایی که بدون مراجعه به پزشک هم میتونی ازش استفاده کنی، میتونی تو موبایلت بهره مند بشی. مثلا چی؟ مثلا دکتر نسیمی خیلی خودشون توسعه دهنده این سیستم ها بودن، هوش مصنوعی میتونه به شما یک مسیر نسبی از تشخیص بر واقع عارضه‌ای که ممکن شما داشته باشین بده. یعنی ازش مثلا دیدین دیگه، از این مثلا هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی که خیلی معروف بله. شده، شما نرسارش هست قبل از این چت جی پی تی هم توی کشور خودمون بوده، میگم خود دکترینا توسعه دادن و بهش شرایط سلامتی تو میگی، یک وضعیتی به شما نشون میده، یک گزینه‌هایی بهت میده، در نتیجه چیزی شبیه تشخیص پزشک. حالا چون تو کشور ما رسمی و قانونی نیست که این تشخیص حساب بشه بابتش نسخه بدن، البته تو آمریکا این کارو مثل اینکه میکنن، تو آمریکا همون تشخیص مبنای تجویز پیدا میکنه، ولی میخوام بگم اینم هست. شنیدین مثلا همین ابزارهای هوشمندی که رو دست و توی در واقع جیب خیلی از ما ممکنه باشه و میتونه وضعیت سلامتتون، ضربان قلبتون رو، نمیدونم میزان بعضن فشار خونتون، اینها میتونه کنترل بکنه. اینا ابزاری است که میتونه به صورت الکترونیک به سلامتی شما کمک کنه، بدونین که مراجعه کنید به پزشک. و گرفتن اینها یه بحثه، رفتنش تو فضای تحلیل شدن توسط هوش مصنوعی، توسط خود سیستم یه بحث دیگه است. اقسام مختلف پرونده الکترونیک فقط نیست، تلمدیسین هست، خیلی از تشخیص ها رو شما دیگه نیاز ندارین اصلا مراجعه بکنین بریم، ممکنه یه عکس یه تصویر برداری از شما انجام بشه توسط فضاهای الکترونیک و ابزارهای الکترونیک سلامت ارسال بشه، تشخیص اون تصویر برداری، تشخیص اون آزمایش رو از یه کشور دیگه به شما بدن. الان در ایالت‌های از آمریکا عمده بار خدمات تشخیصی داره از جایی مثل هندوستان ارائه میشه. چرا؟ چون اونجا دسترسی بیشتره. چجوری این دسترسی بیشتر شده؟ توسط ابزارهای الکترونیک. یعنی اون پکسو میفرسته میره هندوستان، در واقع دستمزد پزشک برای دیدن نتایج اون تشخیص در هندوستان خیلی کمتره، تا نسبت به خود آمریکا، پس هم ارزان‌تره هم دسترسی بیشتری میده. افرادی که پول کمتری هم میخوان هزینه کنن میتونن بهره مند بشن. آموزش‌ها و تحلیل هوشمند رو هم عرض کردم و راجع به شفافیت هم عنوان سیستم خیلی مهمه. شما چه جوری میتونی این همه داده رو تحلیل کنین که تخلفات مالی از توش در بیاد، که اصلا تو مسیر درستی بره؟ مگه میشه این همه پرونده رو به صورت دستی دیگه بررسی کرد؟ نه، اینا هیچ کدوم بدون ابزار الکترونیک سلامت میسر. همه اینا هم در نهایت میدونی مردم